بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این است که اگر کسی با اون کاروانی که به حج می رفته اگر یک کاروانه نرفت یا کاروان متعدده اما وثوق داره به این که با کاروان دوم می تونه به حج برسه، باز با اون هم نرود، در این فرض که بحثی و تردیدی نیست که حج بر او استقرار پیدا می کنه. اما حالا اگر با کاروان اول نرود و به جهت اطمینان به درک حج با کاروان دوم صبر بکنه، با کاروان دوم بره، اما کاروان دوم یا حرکت نکرد یا حرکت کرد اما حج رو درک نکرد، بحث در این است که آیا در این فرض حج بر این شخص استقرار پیدا میکنه یا خیر. دیروز عرض کردیم که این متفرع بر این است که ما موضوع در باب استقرار رو چی بدونیم، که این رو تا یک اندازه توضیح دادیم، بعد رسیدیم به کلام صاحب جواهر علیه الرحمه. عرض کردیم صاحب جواهر راه‌های دیگری را برای استقرار ذکر کرده و مشکله اصلی در اینجا اون این است که کثیری از فقها و بزرگان اینا قائل به استقرارند. عرض کردم مرحوم سید قائل به استقراره، هیچ حاشیه‌ای و تعلیقه‌ای هم در اینجا وجود نداره الا تعلیقه خود مرحوم آقای خویی. مرحوم آقای خویی هم مناسک ایشون، مناسک عربی رو که آدم مراجعه میکنه، در متن مناسک نظیر مرحوم سید فتوا داده. مرحوم آقای خویی در متن مناسک نظیر سید فتوای به استقرار داده، اما در شرح عروه اونجا قائل به عدم استقرار شده. و بعد هم امام، صاحب جواهر، اینها همه قائل به استقرارند. لذا این بحث رو باید مقداری با دقت توجه بکنیم. خب ما تا اینجا روشن کردیم که چون موضوع برای استقرار اون چی که از ادله استفاده می شود احماله و ترک حج عمدن، اگر کسی عمدن در سالی که می توانست حج برود نرفت احمال کرد، این موضوع استقراره. اما کسی که تأخیر بر او جایزه و خودش هم عمل به وظیفه میخواد بکنه، میگه خب من با کاروان دوم و چه بسا مقدمات رفتن با کاروان دوم فراهم میکنه، حالا اگر ثبت نامی بخواد مقدماتی داشته باشه، این شروع در انجام وظیفه و امتثال کرده اما موفق به ذل مقدمه نشده، این نمیتواند حج برش مستقر باشه. خب حضرت
میفرمایند
فرد
در این مورد هم ترک عمدی صحیح هست؟
نه، چون من یه نمیگم ترک عمدی کرده، کسی که
قافله اول همراه قافله اول من نرفتم عمدن به قافله،
نه چون شارع گفته بود تأخیر جایزه،
تأخیر جایزه شارع گفته اما هم ترک عمدی صحیح هست؟
نه، شارع اگر تأخیر رو جایز بدانه این ترک مستند به ترخیصی است که شارع کرده. ببینید ترک عمدی یعنی ترک الحج، که مستند به خود انسان باشه. اما این ترک مبررش جواز تأخیر بسید شارع داده، شارع فرموده تأخیر جایزه، حالا که تأخیر جایزه اینم تأخیر انداخت، حالا نتونه از حج بره. این عرض می شود که نمیشه بگیم که این تأخیر که عمدی کرده. بفرمایید. حالا یک بیان دیگه صاحب جواهر داره که مانن نفی رو قیاس به یه تشبیه کرده بحث صلات رو عرض میکنم. خوب این ترتیبی که ما بخواییم عرض کنیم آقا دقت کنیم، این
مبدعی که شما
نه میگه اونجا که یه کاروان کلن نرفت با او اهمال، اونجا که دو تا کاروان باز با هیچ کدام نره اهماله، اونجا که دو تا کاروانه وسوق به این داره کاروان دوم رو میرسونه اما تصادفا نشد، این دیگه اهمال صدق نمیکنه. الان تو عرفم بگیم یا من اطمینان داشتم این کاروان دوم منو به حج میرسونه، بنا گذاشتم ثبت نامم کردم با این کاروان دوم، منتها حالا کاروان دوم یه مشکلی براش پیش آمد نتونست حرکت کنه، یا حرکت کرد دیر رسید به حج، این دیگه عنوان اهمال نداره.
استاد اهمال جایز که مثلا کرد کنه چه کاروان نبرد
چه دوم خوب. خیلی خوب، بله اصلا اهمال مقدمش همون ترک عمدیه دیگه، بله اهمال و ترک عمدی یکیه در اینجا. خب اینجا دقت کنید آقا، عرض کردیم صاحب جواهر اینطوری که باز مرحوم آقای خویی نقل کردن، این قسمت دیگه در کلام مرحوم وارد ما نیامده، صاحب جواهر به دو دست روایات استدلال کرده بر استقرار، یک دست روایات اون روایاتی که میگه اگر کسی مستطیع شد و حج نرفت اینجا از اصل مالش باید حج رو بدن و انجام بشه، حیث این که خروج از اصل مال کاشف از این است که این استقرار حاصل شده، والا اگر یعنی مانند سایر دویون شده، والا اگر مانند سایر دویون نبود باید از سورس اونم در صورتی که وصیت کرده باشه. دیروز عرض کردیم که این روایاتی که دلالت دارد بر این که حج از اصل مال خارج میشه، صاحب جواهر به این روایات استدلال کرده. حالا دیگه لازم نیست ما روایاتش رو بخوایم اینجا بخونیم یکی یکی سندش رو اینا رو، چون در جای خودش خواهیم رسید. بچه استدلال همینه، حیث این که این حج از اصل مال خارج میشه نه از ثلث مال، در نتیجه معلوم میشه مثل سایر دیون، در سایر دیون استقرار بر ذمه است، پس حجم در اینجا باید بگیم استقرار در ذمه پیدا کرده. این بیان استدلال. عرض کردیم مرحوم آلخویی در جواب چی فرمودن؟ یادتون هست؟
ما بحث ما فرمودن با اونجا
چیه؟ فارغش چیه؟
فارغش در این است که اگه کسی بالکل بالمره اینو کلن خرج کرده باشه عمدن، ولی بحث ما در جاست که من خدا مجوز داشته اقدام هم کرده بر خود.
دیروز عرض کردیم مرحوم آقای خویی می فرماید به این روایات نمیشه استدلال کرد، چون مورد این روایات جاییست که حج واجب بوده و این انجام نداده، اما در مانه نفی میگیم این آدم به وظیفه شرعی خودش عمل کرده اما من غیر اختیاره حج رو درک نکرده. ولی به نظر ما یک جواب بهتری از صاحب جواهر میشه داد، و جواب بهتر این است که مورد این روایات جاییست که مفروض این است که حج مستدره. ولی الان ما نزاع داریم در این که در ماننوی حج مستقره یا نه. این به نظر من جوابش، حالا ولو روحش شاید به همونم برگرده، اما این تعبیر در جواب دقیق‌تر از اون نیست که مرحوم آقای خویی فرموده. میگه ما این روایاتی که میگه حج از اصل مار خارج میشه، موردش کجاست؟ موردش جاییست که کسی مستفی شده یک، و حج نرفته دو، و حج برش مستقر شده سه. یعنی موضوعش درش این صدا خصوصیت وجود داره. مستقیعی که حج نکرد و استقر علیه الحج، این باید از اصل مالش خارج بشه. اما الان در ماننفی درسته این آدم مستقیم یک، لم یحج دو، اما ما نمیدونیم که حج برش مستقر شده یا نه. اصلا محل نزاع الان که آیا چنین موردی هم از مواردی که حج برش مستقر شده یا نشده.
یعنی استدلال مرحوم صاحب جواهر این شبیه مصادره
مطلوبه. بله، استدلال صاحب جواهر مصادره مطلوبه. جایی که کسی مستقیه حج نکرده و حج برش مستقر است، این از اصل مال و از اصل ترک خارج میشه. این روایت چه ربطی ماننفی داره؟ ماننفی این است که یه آدمی امسال دو تا کاروان داره میره، این مستطیع یک اطمینان داشته کاروان دوم او رو میرسونده، حالا نشده، لم یحج دو، اما آیا حج برش استقرار پیدا کرد یا نه؟ اول کلام
ثبت درست من بله
بله
یه اشکال
فرش
هست. این شخص با کاروان دوم ثبت کرد حج برش رو رفت،
آیا
این روایات ما میتونیم بگیم که از اصل
مالش
برداره توی مورد یا نه؟ مورد
اگر با
کاروان
رفته؟
نه، نتونسته بیره فوت کرد خواهی بود به خاطر مجرد شدی؟
نه نمیتونیم بگیم، برای این که مگر ها حالا سوال خوبی فرمونه، اگر کسی در ماننفی به دلیل دیگر استقرار رو ثابت کنه، وقت مصداق این روایات هم میشه.
این
اول کلامه. اگر کسی به دلیل دیگر استقرار رو، یعنی ما به خود این روایات که از اصل ترک خارج میشه نمیتونیم استدلال کنیم، حکم که موضوع درست کن نیست. این روایات میگه المستقی الذی لم یحج و استقر علیه الحج، این باید از اصل مالش خارج بشه.
این روایات استقرار داره یعنی
نه موردش جز قرائنی عرض کردم، حالا ما انشالله اونجا که برسیم رو اثبات خواهیم کرد. اصلا ببینید همین که میگه از اصل ترکه، این خودش قرینه بر استقراره، چون میگه مثل سایر دیونه. شما در دیون میت اون سایر کسی میتی از دنیا رفت، کسی از دنیا رفت دیونی داره، این دیون از چی خارج میشه؟ از اصل مال خارج میشه، از سلس مال، از اصل مال خارج میشه. در این مواردی هم که میگیم حج از اصل ماله، معلوم میشه که این یک استقراری در کار بوده، ذمه این مشغول بوده. خب خیلی حالا بازم برای که من فهمیدم چی میفرمایید، فهمیدم چی میفرمایید. حالا ببینید اگر قائلی بیاد اینطور بگه، بگه جناب آقای خویی اون روایاتی که میگوید از اصل ترکه باید خارج بشه مطلقه، چه اقدام بر شروع کرده باشد چه نکرده باشد. چی فرمانیشون؟ یه جوابی ندارم بدن، ولی این بیانی که ما داریم میکنیم دیگه جلوی اشکالم میگیره. ما میگیم که آقا این بیان اینه، میگیم آقا این روایات به قرینه این که یخرج من اصل ترکه قرینه میشود بر این که این مربوط به جایی که استقرار داره. حالا بله ببینید آقا اینجا چون عرض کردم ما باید بعداً به روایاتش که برسیم اونجا روایاتو با دقت ببینیم، در این مسئله چندین روایت وجود داره. حالا اگر کسی آمد گفت اون روایات که میگه از اصل ترکه باید خارج بشه اختصاص به مستقر نداره، اهم از این که مستقر باشه یا نباشه، یعنی چه حج برش مستقر باشه چه نباشه، که عرض کردم به نظر ما خیلی بعیده، اون روایات درش قرینه روشن وجود داره که موضوع و مورد روایات جاییست که حج مستقر شده باشه. اگر گفتیم موضوعش جاییست که حج مستقر شده باشه پس اون روایات به درد مانحنفی نمیخوره، چون روایت که نمیتونه خودش موضوع درست کنه. در مانحنفی دعوامون سر این است که آیا این که تأخیر انداخته با کاروان دیگر حج برش مستقر شد یا نشد. حالا اگر کسی بیاد بگه آن اون روایات اطلاق داره، اون روایات میگه کسی که استطاع اولا یهوج میخواد حج برش مستقر بشود میخواد مستقر نشود، بله نه او استنابه غیر از اینه، او در نیابت غیر از اینه، بله. نه در نیابت غیر از اینه. باز میگیم اشکال ما به قوت خودش باقیه، بالاخره در مانحنفی اثبات نمیکنه استقرار رو اون روایات، چه بگیم خصوص مستقره چه بگیم اطلاق داره چه مستقر چه غیر مستقر، در هر دو صورت در مانحنفی اثبات استقرار نمیکنه. این خلاصه عرض ما راجع به این روایات. صاحب جواهر به یه روایات دیگری هم استدلال کرده و اون روایات تصویفه که ما مفصلا روایات تصویف رو قبلا خوندیم. اطلاق روایات تصویف دلالت بر استقرار حج دارد حتی لو زالت الاستطاعه. صاحب جواهر میگه آقا اگر کسی تصویف کرد، روایات تصویف چی میگه؟ میگه این ترک فریضه من فرائض الاسلام شریعه من شرایط اسلام، تعابیری که تو روایات تصویف میگه. و این روایات اطلاق داره، اطلاقش این است که حتی اگر بعد از تصویف امسال تصویف کرد، هی تأخیرم انداخت، با این کاروان میرم با اون کاروان میرم تأخیر انداخت، بعد استطاعت مالیشم از بین رفت، صاحب جواهر میگه اطلاق این روایات شامل این موردم میشه. چون دیروز عرض کردیم بحث استقرار در کجا معنا داره؟ بله در جایی معنا داره که برای سال آینده استطاعت مالی از بین رفته باشه، نیست. چون اگر سال آینده خودش استطاعت مالی داشته باشه که دیگه بحثی وجود نداره، اما اگر سال آینده استطاعت مالی نبود اینجا استقرار معنا داره. با میمون روایت تصویف اطلاع داره، میگه حتی اگر استطاعت هم از بین رفت این فرض ترک فریضه زدن این فرائض اسلام. باز مرحوم آقای خویی میفرمان و هذه روایات قاصرت الشمول عن المقام، میفرمان روایت تصویف قاصرت الشموله، لان موردها التأخیر العمدی والاهمال و تصویف لا ان عذرن. مثلا مورد روایات تصویف اهماله، تأخیر عمدیه، تصویف من غیر عذرنه. فلا تشمل من سلک طریق العقلا ولکن من باب صدفه لم یدرک الحج. اگر کسی راه عقلایی رو طی بکنه اما صدفتاً حج را درک نکنه، این روایت تصویف شامل او نمیشه. خب این جوابی است که عرض میکنم مرحوم آل خویی داده. خب ببینید
ایشون از مثلا اصلا ابلاغ نیست نسبت به این مورد، یا انصراف قائل به انصراف است.
نه اصلا انصراف رو نمیگه، میگه اصلا منوط به اینه. مثلا در اون روایت تصریح این بود که اتاجرو یوسف به فلحج، امام فرمود لا. و همچنین تعابیری که در بقیه روایات تصریف آمده بود، اصلا مورد روایات تصریف جاییست که خود انسان عمدن بخواد تأخیر بیاندازه، عمدن اهمال کنه، این مورد روایات تصریفه. اگر رفقه دوم به حج نرسید این عمدن تأخیر ننداخت، عمدن تأخیر ننداختیم، در حالی که روایت تصریف میگه التاجر یسبف الحج قال لا، قال علیه السلام لا. اونجاست که تصریف و تأخیر مستند به خود شخص باشه، اما اینجایی که حالا مستند به شخص نیست، صدفتا به وجود آمده، این دیگه در روایت تصریف داخل نمیشه. بله احسنتون. جواب دیگه ای که حالا ما مخواستیم عرض کنیم همینه. جواب دوم، این جواب آقای خوی جواب درستی ممتین، اما جواب دوم این است که اصلا روایات تصویف این است که کسی از امسال به سال دیگر تأخیر بیاندازه. اگر شما عرض کردم ما روایات تصویف رو مفصلا سندن دلالتا مورد بحث قرار دادیم، مراجعه کنیم. تمام روایات تصویف اصلا جاییست که سب وفا از امسال به سال دیگه، حتی در ذهنم است در بعضی از روایات امام تصریح میکنه من عامل الى عامل آخر.
دو دستی که اون رو تصویف
نه، اون یه تقسیم دیگه ایه، اون یه تقسیم دیگه ایه، اما تمام روایات تصویف این جهت درش ملحوظه که من آمن الى آمن آخر. آیا این کسی گفته من با کاروان اول نمیرم اطمینان داشته با کاروان دوم حج رو درک میکنه، این صدق میکنه که سبف من آمن الى آمن آخر؟ چنین چیزی عرضشت بر این شخص صرف نمی کنه. لذا روایات تصویف هم در اینجا کارساز نیست. یک راه سومی رو باز صاحب جواهر طی کرده که مرحوم آل خویی تعجب اینجا مطرح نکردن، اون راه رو در همون جلد 17 جواهر صفحه 226 صاحب جواهر آمده تشبیهی کرده که اگر کسی که میتونسته با این کاروان بره و این کاروان اولا قطعا حج رو درک کرده، درک میگرده، حالا دیده که اطمینان داره با کاروان دوم به حج میرسه، صبر کرد تا با کاروان دوم بره، اما صدفتا یا کاروان دوم حرکت نکرد یا به حج نرسید، میفرماد نظیر من وجبت علیه السلام و مزا وقتون یمکنه فعلها فی، یه مقدار گذشت به اندازه‌ای که یه چهار رکعتی بخونه در نماز ظهر است، ولم یفعلها ثم ما، الان کسی اذان ظهر شد 10 دقیقه بعدم به رحمت خدا رفت، فلا اشکال فی وجوب القضا. صاحب جواهر میگه این مسلم ولد اکبر این، باید بعدا این نماز برای چه کنن؟ قضا کنن. میگیم چرا؟ میگه لاستقرار صلات فی ذمته، چون صلات در ذمه او استقرار پیدا کرده. معکونه معذورن فی تأخیر، درسته این نماز واجب موثق بوده، اینم معذوره در تأخیر بوده، ولی با اینکه شارع بهش اجازه در تأخیر داده، اما نماز بر او مستقر شده در ذمه او. لذا چون اشکالی نیست در بین فقها که باید قضا کنن، این کشف عظیم میکنه که این نماز استقرار در ذمه او داره. در حقیقت صاحب جواهر مانع نفی که شارع میگه با وسوق یجوز لک التأخیر، جواز تأخیر در مانع نفی منافات با استقرار حج نداره. ایشون میگه همانطوری که در بحث نماز جواز تأخیر از اول وقت به دوم منافات با استقرار نداره، در اینجا همینطوره. چیا؟ بله حالا عرض میکنم. بله این فرمایش صاحب جواهر. خب اینجا ببینید آقایون، ما قبلن آمدیم گفتیم که اگر ما حج رو واجب معلق بدانیم، که در واجب معلق وجوب فعلیه، واجب استقبالی، مقدماتش هم به حسب اینکه وجوب حج فعلیه باید انجام بشه، بحثی نیست. روی این مبنا تازه برای این تشبیه مجالی پیدا میشه. اما اگر کسی انکار کرد واجب معلق بودن حج را، گفت آقا هنوز وجوب حج نیومد اصلا، بحث در مقدماته، این کاروان اون کاروان هنوز اصلا وجوب نیومده، مقدمات هم از باب مقدمات مفوته ما داریم تحصیلش واجب میکنیم، خب اینم اطمینان داشته با کاروان دوم میره. اینجا کجا وجوب حج ما داریم تا مسئله استقرار مطرح بشه؟ ولی خب این جواب برای ما نفعی نداره، چون ما خودمون واجب معلق و ممکن میدونیم، در مسئله حج هم وجوب رو میگیم همون آنی که مستدی شد وجوب آمده، ولو هنوز زمان واجب که موسم حج هست نیامده. این مطلب اول. پس این مطلب اول برای ما نفعی نداره، خود صاحب جواهرم از اونهاییست که واجب معلقیه وجوب حج رو الان قبول داره قبل از اینکه موسم حج برسه. حالا آیا با توجه به این مبنا این تشبیه و تنظیر درسته یا درست نیست؟ جوابی که میدیم این است که آقا در باب صلات ما متفرع بر این بحث اصولیه که آیا قضا نیاز به امر جدید داره یا نداره، آیا این بحث در اصول خوندید که قضا محتاج به امر جدید یا نه، بحث رو میبرن رو وحدت مطلوب و تعدد مطلوب. در جایی هم که شک کنیم وحدت مطلوب و تعدد مطلوبه، بر وحدت مطلوب هم میشه و نتیجه میگیرن که قضا محتاج به چیه؟ دلیل نیاز به امر جدیده. خب در باب صلات امر جدید داریم، در باب صلات امر جدید داریم، اما در باب حج اولا اگر گفتیم سال آینده باید انجام بده، اون قضای سال گذشته نیست. این نکته رو صاحب جواهر اینجا ازش غفلت کرده که اگر کسی قائل شد که حج استقرار دارد، حج سال آینده قضای حج سال گذشته نیست، او خودش برای خودش یک وجوبی دارد و داره انجام میده. ولی بر فرضی که حالا مسامحتن به این سال آینده قضای سال گذشته است، میگم آقا در باب صلات دلیل داریم، در باب حج چه دلیل داریم؟ در باب حج ما دلیل میخواییم، در باب صلات دلیل آمده که آقا این نماز باید قضا بشه. خودش مرده ورثش عرض میکنم ولد اکبرش باید برش قضا بکنه. لذا چی آقا؟
نه
تنقیح مناط معنا داره، میگه میشه توی مسائل تنقیح مناط کرد. در باب زن حائض، زن حائض روزه هاشو باید قضا کنه، نمازشو نباید قضا کنه، میشه اونجا تنقیه من آت کرد؟ نمیشه، نمیشه. دقت کنید، حالا عرض کنم به شما، این بحث یا متفرع بر اون بحث اصولیه که آیا قضا محتاج به امر جدید هست یا نه، که تحقیق این است که قضا محتاج به امر جدیده، ما هم بحثی کردیم در اصول خواست مراجعه کنیم، و یا ما یک روایت مرسله هم داریم اینجا که اون روایت مرسله میگه من فاتته فریضتون فلیغزها، اگر کسی یه فریضه ای از اون فوت شد باید قضا کنه. بیاییم ما اختصاص بحث صلات هم نداره، من فاتته فریضتون، این روایت مرسله است که در اوائل لوانی ذکر شده. حالا ارسالش هم بگیم اشکالی نداره، چون فقها بر طبق این روایت فتوا دادن، عمل کردن بر طبق این روایت. آیا باز در اینجا میتونیم بگیم که این حج برش مستقره و باز سال آینده انجام بده؟ جواب این است که خیر، برای اینکه این فوت در اینجا صدق نمی کنه یا مشکوک و صدق برای ما نمیدونیم این آدمی که میخواسته با کاروان دوم بره اطمینان هم داشته کاروان دوم رو به حج میرسونه و نرفت، آیا اینجا فوت برای صدق میکنه یا نه؟ اگر کسی گفت در اینجا فوت صدق میکنه، یا بالاخره اینجا فوت فریضه است دیگه، یک فریضه‌ای به نام عرض می شود که حج فوت شده، میگیم خیلی خوب. ولی باز آن یه اشکال دیگه اینجا وجود داره و اون نیست که من فاتته فریضتون، یعنی فریضتون که بر ذمه او باشه. الان ما نمیدونیم این فریضه بر ذمه این هست یا نیست. مثلا کسی اول وقت نماز میشه، نماز و خوابش میبره، خب یه سوال غالبا میکنن آقا اگر کسی از اول وقت نماز تا آخر وقت نماز بیهوش بود باید قضا کنه؟ میگیم بله، چون فوت فریضه در اینجا وجود داره. صدق میکنه فاتت و فریضه داره، باید قضا کنه. ولی آن در مانهنفی اصلا من فاتت و فریضه، این فریضه ای که استقرت علا ذمته، اما در مانهنفی ما نمیدونیم که این استقرت عملن یستقر،
با شرط که ما در استقرار بود. اگر ما شک کردیم در استقرار براعت جاری میشه اینجا دیگه.
حالا او تمسکی به اصل براعت آقایون دارن به روایت استدلال میکنن،
روایت
که جنه داریم که چرا؟ مثل داریم تصویح و خوندیم و روایت
شما رد کردیم،
خیلی خوب اینم رو خب رد کنیم دیگه، اینم یعنی این روایت چیکار میکنیم؟ اگر ببینید خوب، اگر کسی بیاد از شما سوال کنه این آدمی که باید با کاروان دوم بره به حج برسه، حالا رفت کاروان دوم به حج نرسید، اینجا بگیم مشمول روایت من فاتت و فریضه است و باید قضا کنه، ما دو جواب میدیم. اولا صدق فوت اینجا معلوم نیست، حالا سلمنا صدق فوتم بکنه، میگیم موضوع این روایت من فاتت و فریضتون استقرت علی، اما در مانهنفی ما نمیدیم که استقرار داده، استقرار نداره. لذا این ادله صاحب جواب هیچ کدام ما رو در مسئله استقرار نمیتونه. این یه مناسبت حکم موضوع در این نشه. مناسبت حکم موضوع این است که یه فریضه بر ذمه من بوده. الان این آدمی که اطمینان داشته با کاروان دوم میره نمیدونه و نشو. الان نمیدونیم حج بر این فریضه رو نمیدا. نه دیگه استقرارتشه این درش هم وجود نه قرینه مناسبت حکم موضوعه. و صلی الله علیه و آله.